برخی خبرگزاری هم گفتن که چرا آتش بس اعلام نمیشه، با توجه به اینکه منابع رسمی اعلام کردن که به جای خوبی رسیده. رویترز گفته بود که جنبش حماس هنوز پاسخ خود به پیشنویس توافقنامه آتش بس رو ارائه نکرده و دلیلش هم اینه که اسرائیل هنوز نقشه های مناطقی رو که قرار نیروهایش در چارچوب این توافق از آن عقب نشینی کنن ارائه نکرده. این منبع همچنین تصریح کرده که این نقشه ها شامل عقب نشینی از محور نتزاریم برای اطمینان از بازگشت آوارگان به خانه هایشان و عقب نشینی اسرائیل از محور فیلادلفیا در مرز با مصر و جبالیا شمال غزه و رفح در جنوب است. خیلی نکات دیگه هم از حاشیه های آتش بس گفته میشه.
میگم که توجه کنیم که اون مسائلی که آقای نتانیاهو از اول مطرح میکردن که نابودی کامل حماس مد نظرشون است، تا نابودی کامل حماس آتش بسی در نخواهد گرفت به عنوان یک هدف سیاسی و نظامی اتفاق نیفتاده، در حالی که مثلا هزاران نفر، بیشتر از 50,000 نفر در غزه کشته شدن، کلی از سربازهای اسرائیلی کشته شدن.
این خبر رویترز دو سه تا نکته داشت. میدونیم که اسرائیل اومده در وسط غزه یه خطی کشیده و شمال و جنوب رو جدا کرده و نیروهاش اون وسط اون خط مستقر کرده. این به اصطلاح هم بهش میگن محور نتزاریم. حالا حماس گفته اسرائیل باید این خط رو حذف کنه و شمال و جنوب غزه به هم متصل بشه. از اون ور هم گفته که شمال غزه و مثلا اردوگاه جبالیا باید رها بشه. اردوگاه جبالیا واقعا ماجرای عجیب غریبی داره. چندین بار اسرائیل تا حالا بهش حمله کرده و بسیار از کودکان و زنان رو هم کشته، اما هنوز این جبالیا مقاومت میکنه. از اون طرف در اسرائیل هم بحث اینه که تنها کسی که مانع آتش بس نتانیاهو، به قول معروف همه کاسوگوزارا دارن سر اون میشکنن.
امروز آقای بنگویر یکی از وزرای افراطی دولت آقای نتانیاهو خودش اعتراف کرد که تا حالا چند بار جلوی رسیدن به توافق رو خودش گرفته، ولی آقای ترامپ، ترس مطلقی که آقای نتانیاهو داره از آقای ترامپ باعث شده که الان به یک توافق برسیم.
در این فاصله، یعنی در ماه جولای تا الان، حداقل ده‌ها اسرائیلی کشته شدن، سرباز اسرائیلی کشته شدن، صدها بلکه هزاران نفر فلسطینی کشته شدن و آقای نتانیاهو از اینکه این آتش بس رو بپذیره در واقع خودداری کرده.
از دیشب هم تظاهراتی در تل آویو برگزار شده و خیلی از اون خانواده‌های گروگان‌ها منتظرن که دیگه این بار آخرین بار باشه و نتانیاهو به وزیره که آتش بس بشه. تصاویر اون هم از شبکه‌های مختلف بازتاب داشت.
همین حالا هم تصاویر زنده داریم از تل آویو، از تجمع خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی که همونطور که پیشتر هم دیدید این تجمع در طول چند ساعت گذشته ادامه داشته.
98 نفر اینجا عکسای 98 گروگان رو دستشون گرفتن، کسانی که منتظر برگشتشون هستیم. این فرصت رو نمیتونیم از دست بدیم، نمیتونیم دست روی دست بذاریم.
میبینم که تقریبا توی رسانه‌های مختلف همه دارن صحبت میکنن. جو بایدن میخواد این فضا رو یه جوری به نفع خودش تفسیر کنه و موفقیت برای خودش بدونه. او هم دیشب صحبت کرد.
فشار زیادی داریم میاریم که این توافق رو به نتیجه برسونیم. توافقی که بر اساس اون گروگان‌ها آزاد میشن، جنگ قطع میشه، امنیت اسرائیل تأمین میشه و به ما اجازه میده که کمک‌های بشردوستانه به فلسطینی‌ها رو به اندازه زیادی افزایش بدیم.
برخی هم در اسرائیل خیلی دارن این موضوع تحلیل میکنن که چی شد، چرا الان مجبوریم آتش بس رو بپذیریم، چرا مثلا دو ماه قبل که مذاکرات بود، چرا 6 ماه قبل که دوباره جدی شده بود تا مرحله آخر رفته بود این کارو نکردن. تحلیل زیاد بود، یکی دو تاشو بذاری بخونم. یه آقایی که تحلیلگر اسرائیلی در شبکه 12 گفته بود که ارتش اسرائیل یک سال پیش در منطقه بیت حانون وارد عمل شد و گردانهای حماس رو تضعیف کرد، اما ارتش بار دیگر به این منطقه بازگشته. ما شاهد هستیم که نیروهای ارتش ما خسته شدن، دیگر توانایی بازگشت به مناطق و جنگ دوباره رو نداریم. اونها میان یه منطقه رو میکوبن، دوباره یه ماه بعد دو ماه بعد میبینن که نه، حماس از اونجا شلیک میکنه. این خیلی اونها رو عصبی کرده. اسحاق بریک سرلشکر سابق نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل، طرف سرلشکر، آدم کوچیکی هم نیست، اون گفته که شما از این واقعیت ساده فرار میکنید که ارتش بیش از 1.4 ماه در از بین بردن حماس موفق نبوده. چرا نمیتونه؟ چون ارتش کوچکیه و نمیتونه در منطقه‌ای که اونو اشغال کرده باقی بمونه. برای سومین بار وارد جبالیا شدید و از آن خارج شدید و اکنون در بیت حانون هستید. اگر در ماه می توافق امضا کرده بودیم، مانع از کشته شدن 200 نفر از سربازانمون میشد. مدل انتقادایی که دارن میکنن خیلی جالبه. من اینو دوست داشتم. اول اینکه حماس تونسته در یک ماه اخیر عملیات‌های عجیب غریبی انجام بده و کلی سربازان اسرائیل رو بندازه توی تور و اونها رو بکشه و این شوکه کننده بوده براشون. دوباره هم این آقا هم مثل آقای قبلی گفته بود که در بیت هانون و در جبالیا ما چندمین بار عملیات میکنیم و ظاهرا پیروز میشیم، دوباره برمیگردیم همونجا عملیات میکنیم، چون حماس از بین رفتنی نیست. یه سخنرانی هم آقای بلینکن داشت، وزیر خارجه آمریکا، که خیلی باستاب داشت، شاید بگیم مهمترین حاشیه بود که از دیروز داره مخابره میشه. وسط صحبت‌های آقای بلینکن یه خانم بلند میشه و اعتراض میکنه. او داره میگه شما همیشه به عنوان بلینکن خونریز شناخته خواهید شد. سیاست شما کشتار در خاورمیانه است. بلینکن ساکت و چند لحظه هیچی نمیگه و بعد ماموران حفاظتی اون زن رو خارج میکنن و بلینکن ادامه صحبتشو میده.
So to continue. At the same time, we strengthen America's robust sanctions.
اما باید بگیم این واژه بلینکن خونریز خیلی باستاب داشت و خیلی دوباره توییتش زدن، هشتگ زدن و یه جوری موند ظاهرا برای آقای بلینکن در آخرین هفته کارش. خب بذارید توی فیلمام نگاه کنم. بله این موضوع خوبیه. یک کلیپ هست از نادیا، بازیگر هنرپیشه معروف انگلیسی. اون دوربینش رو جلو خودش گرفته و یه فیلمی ضبط کرده و پخش کرده و داره میگه من میخوام یه سوال مهم از شما بپرسم.
I'm going to ask a few difficult questions, right? But I don't want you to answer in here.
ظاهرا داره مقایسه میکنه ماجرای آتش سوزی در لس آنجلس رو با کشتار مردم غزه. خوب بود. به نظرم خوب بود. بذارید یه تیکه از صحبتش رو ترجمه کنم.
The media across the world is covering it. Celebrities and influencers are posting links to raise money.
او داره میگه که آتش سوزی ها در لس آنجلس هولناکه و واکنش که مردم نشان میدن درسته. هنرپیشه ها و چهره های بانفوذ دارن تصاویر آتش سوزی رو در صفحات خودشون منتشر میکنن تا پول و کمک های نقدی جمع آوری کنن. اگر به شما بگویم 9 نوزاد به علت یخزدگی در غزه در همین هفته جان باختن، آیا شما همان احساسی را خواهید داشت که مثلا به شما بگویم تاکنون 10 نفر در آتش سوزی لس آنجلس جان خود را دست دادند؟ اگر احساس میکنید که تفاوت حقیقی وجود دارد، فقط کافی است از خودتان بپرسید چرا. خبرهای آتش بس لحظه به لحظه داره بیشتر میشه. امیدوارم هر لحظه خبر خوب آتش بس برسه و آرامش به غزه برگرده، آرامشی که از پس مقاومت 1 سال و 4 ماه بچه‌های حماس و جهاد اسلامی و دیگر گروه‌های فلسطینی به دست اومده. دم همشون گرم. ممنون که همراه من بودید. فعلا خداحافظ.
Trump reminds conservatives Joe Biden's handling of the Afghanistan with...
That's a big crowd out there, I tell you what. The cars are stretched, they say 25 miles.
We have made international institutions like the World Bank...
Wagwan, Jamaica! Hey! About his Zenu!
سرنوشت معلوم.
سرنوشت معلوم. معلوم.
زندگی نامه مشترک دیکتاتورهای وابسته.
داستان امریکا و شرکایش.
سال 1978 رسانه‌های آمریکایی از یک مرد قدرتمند صحبت می‌کردند که در خاورمیانه جولان می‌دهد. مردی که دوست داشت با بسیاری از خبرنگاران صحبت کند و با افتخار بگوید اوست که میگوید قیمت نفت در جهان چقدر باشد. بله، محمد رضا شاه.
I've just returned from Iran and an encounter with possibly the most powerful single individual in the world today.
I have only two arms, but the strength comes because what I represent to my people.
جمله‌ای که ما زیاد استعمال می‌کنیم و اون تمدن بزرگ.
اما در پس این چهره خبری که رسانه‌های غربی درباره‌اش صحبت می‌کردند، مردی نشسته بود که دلبسته غرب بود. این خبرنگاران خارجی نمادی بودند از شرکت‌ها و نهادهای خارجی که هر روز در ایران بیشتر می‌شدند و باید شاه را بزک می‌کردند. احمد انصاری از اعضای دربار.
مسئله دیگری که باز مهمه و برای ملت مهم ایران مهمه، نفوذ بیش از حد خارجی ها در ایران بوده که ایران روی این مسئله اصلا مردم ایران حساسیت دارن و دوست ندارن که خارجی در ایران صاحب قدرت باشه و چون شاه رو چیزی به خارجی میدیدن از این مسئله اصلا خوششون نمی آمد. پس اینم یکی از مسائلی است که در انقلاب ایران موثره.
علاقه به غرب علایق شخصی شاه را هم تغییر داده بود. این را وزرای دولت خوب می فهمیدند. منوچهر گنجی وزیر علوم بود.
پادشاه ایران خیلی بقیده من آدم تنهایی بود، زندگی تنهایی می کرد، وارد این بحث و اینا با هیچکی نمی شد اصلا. با خارجی شاید یه چون مقداری بیشتر باز می کرد و صحبت می کرد، ولی با روایت این بحث ها اصلا زیاد با کسی نمی شد. پادشاه خودش آماده میکرد و حرفاشو میزد، اونه دیگه هم همه تایید میکردن.
با این وجود دوره محمد رضا شاه تمام شده بود. مردم او را نخواستند و در نهایت مجبور شد برود. محمد باهری وزیر دادگستری دوره پهلوی.
اساسا یه مقداری از لجاجت مردم با رژیم برای این بود که اشخاصی در امر حکومت مخالف دارن که شناخته شدن و معروف هستند که فرمانبردار امریکا هست و این اشخاص نه فقط به امریکا و به روش حکومت امریکا و روش اجتماعی امریکا وجودشون کمک نمی کرد، بلکه نفرت و خشم مردم رو بر علیهشون برمی‌داشت.
اعتماد کامل به غرب و حمایت آمریکا از شاه ایران مسئله‌ای نیست که در تاریخ معاصر ایران بتوان کتمان کرد. چارلز پرزمن، استاد جامعه شناسی کارولینای شمالی.
ما از اسناد دولت کارتر که اکنون از حالت محرمانه خارج شدند و در مرکز غیر دولتی امنیت ملی موجود هستند، جزئیات عملکرد کارتر رو در خصوص مسئله ایران می‌دانیم. اون اسناد نشون میدن که دولت کارتر از شاه طرفداری میکرد و تا پایان روند انقلاب برای حمایت از شاه سخت تلاش کرد.
26 دی 1357 شاه فرار کرد. ماجرایی که در تاریخ ایران ثبت شد و نشان داد قدرتی که درون مردم یک ملت نجوشد، ناگزیر و ناگهان فرو می‌ریزد.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. علازت چه مدت در مسافرت کنم؟ خستگی به حالت مزاجی من خواهد داشت، البته از الان که نمیتوانم بگم.
اما گویا تاریخ تکرار میشود. محمد رضا پهلوی آخرین نفری نبود که با اتکا بر قدرت خارجی بر قدرت تکیه زد و در نهایت تنها ماند.
مقام‌های دولت آمریکا میگویند انتظار می‌رود روابط دیپلماتیک آمریکا و عراق هفته آینده به هنگام دیدار طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق از واشنگتن از سر گرفته شود.
این صداها در دهه 60 شمسی از رابطه خوب صدام با دولت ریگان خبر می‌داد، رابطه‌ای که به یک تجارت بزرگ اسلحه هم ختم شد.
آقای ریچارد مورفی دستیار وزیر خارجه ایالات متحده امروز وارد بغداد شد تا اطلاعات پیرامون ملاقات ریگان گورباچوف در ژنو را در اختیار پرزیدنت صدام حسین قرار داد.
اما وقتی دورش تمام شد صدام باید میرفت.
میلیون ها نفر در سر تا سر جهان به نشانه مخالفت با جنگ احتمالی به رهبری آمریکا با عراق دست به تظاهرات و راهپیمایی زدند.
Beyond President Bush's deadline for Saddam Hussein to leave Iraq, that U.S. warships and planes
There were F-117 stealth bombers involved.
این صدا را می شناسید.
و ما در مصر به تمدنی قدیمی درخشان شما مباهات می کنیم، زیرا این تمدن با تمدنی درخشانی ما رابطه داشت.
این مرد دوست محمد رضا شاه بود که اینجا سعی می کند در سفر به تهران فارسی صحبت کند. انور سادات رئیس جمهور مصر، او هم در ماجرای قرارداد کمپ دیوید در یک چرخش 180 درجه از مردمش دل کند و قرارداد سازش با اسرائیل را امضا کرد. اما مردم مصر از او انتقام گرفتند و در یک مراسم رژه اعدام انقلابی شد.
در این مراسم از انور سادات رئیس جمهوری پیشین مصر با 3 لایه امنیتی و 8 مأمور مسلح حفاظت می شد. اما تیم ترور کننده هنگامی که خودروی زرهیشان برابر جایگاه رسید با پرتاب نارنجک و تیراندازی مستقیم به سادات و معاونش که در چند متری آنها بودند حمله کردند. در این حادثه انور سادات که 63 سال داشت به شدت زخمی شد و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت و محافظان ژنرال حسنی مبارک معاون او را به سرعت از معرکه خارج کرد.
سپس معاون او حسنی مبارک به قدرت رسید و برای 3 دهه راه انور سادات را ادامه داد و دیکتاتور با تجربه مصر شد. اما بالاخره این وابستگی کار دستش داد. قیام مردمی شروع شد.
در ادامه درگیری ها میان معترضان مصری و پلیس این کشور که در اعتراض به حاکمیت نظامیان صورت میگیرد، در 2 روز گذشته 2 نفر در قاهره و 1 نفر هم در اسکندریه کشته شدند. روز یکشنبه صدها نفر میدان التحریر قاهره را به تصرف خود درآوردند و درگیری های میان مخالفان و پلیس در اطراف وزارت کشور مصر گزارش شده است.
تمام آنچه تا کنون به دست آمده سرنگونی رژیم بوده است، اما این کافی نیست.
جالب است که آمریکا نتوانست برایش کاری کند و حتی پشت او را خالی کرد. دکتر هانیزاده کارشناس سیاسی توضیح می‌دهد.
در واقع سرنوشت همه دیکتاتورهایی که بدون تکیه بر ملت خودشون و بدون اینکه به اراده ملت خودشون احترام بگذارن، سرسپردگی خودشون رو به آمریکا و غرب نشان میدهند، سرنوشت مشابهی دارن. سرنوشت حسنی مبارک در مصر، معمر قذافی در لیبی، زین العابدین بن علی در تونس، صدام حسین در عراق، علی عبدالله صالح در یمن، همه اینها نشان داد که دیکتاتورها تنها ابزاری هستند در خدمت منافع آمریکا و غرب، و هرگاه منافع غرب و آمریکا اختزا بکنه اونها رو به موزه تاریخ می سپارد. کما اینکه برای حسنی مبارک هم این اتفاق افتاد و خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا در سال 2011 بلافاصله پس از شورش مردم مصر و اینکه این قیام مردمی قابل کنترل نبود، در واقع صریحا از حسنی مبارک دیکتاتور مصر خواست که استعفا بدهد.
در همسایگی مصر این مرد معمر قذافی برای سالها خود را مرد مبارزه با آمریکا معرفی می‌کند.
فلسطینیین اغبیا و اسرائیلیین اغبیا. اترك الضفه الغربيه قطاع غزه 20 سنه ولم يهتم.
اما از یک مرحله به بعد تصمیم گرفت برای ماندن در قدرت با آمریکا سازش کند. آندری لانکوف عضو اندیشکده کارنگی آمریکا از مدیریت آمریکا در این ماجرا می‌گوید:
سرهنگ قذافی تنها حاکم مستبد در تاریخ معاصر بود که حاضر شد برای کنار گذاشتن برنامه توسعه تسلیحات هسته‌ای خود در ازای وعده امتیازهای اقتصادی مذاکره کند. برنامه تسلیحات هسته‌ای لیبی گرچه هنوز بسیار توسعه نیافته بود، اما باز هم میشد آن را برنامه تسلیحات هسته‌ای نامید. آن زمان بسیاری از دیپلمات‌های آمریکایی گفتند دیگر کشورها هم باید از لیبی درس بگیرند.
ناگهان مردم لیبی قیام کردند. بیداری اسلامی یا همان بهار عربی موجی کوبنده شد که دیوارهای دیکتاتوری ها با آن می لرزید. اما آمریکا برای کمک به قذافی نیامد.
ما عمر قذافی رئیس جمهوری لیبی در یک گفتگوی تلویزیونی با رسانه های غربی ضمن تکذیب شورش های ضد حکومتی در این کشور از کشورهای غربی به خاطر رها کردن دولت وی در مبارزه با به گفته وی تروریست ها انتقاد کرد. وی در پاسخ به سوالی در مورد ترک لیبی گفت: چرا باید سرزمینم را ترک کنم؟ وی همچنین با بیان اینکه مردم لیبی عاشق او هستند افزود: آنها مرا دوست دارند و حتی حاضرند برای حفاظت از من جان خود را فدا کنند.
شهر زاویه در فاصله 50 کیلومتری غرب ترابلس سقوط کرد. به این ترتیب موج انقلاب مردم لیبی که از شرق آغاز شده بود به غرب کشور رسید.
سناتور رند پول، سناتور جمهوری خواه ایالت کنتاکی، از مخالفان حمله به لیبی بود. او میگوید آمریکا نباید بدون مجوز کنگره وارد جنگ میشد مگر اینکه حمله قریب الوقوع به آمریکا صورت گیرد. اما اوباما این کار را کرد. سناتور رند گفته:
پس از آن که دولت اوباما تصمیم گرفته بود به لیبی حمله کنه، من این فرصت رو داشتم تا از او بپرسم که چرا این کار انجام داده. او به من گفت که تحت شرایط خاص و حمله قریب الوقوع این کار انجام داده. راست میگفت، شهر بنغازی لیبی تحت حمله قریب الوقوع قرار داشت. من خطاب به اوباما گفتم: واقعا دلیل شما همین بود؟ شما واقعا درباره حمله قریب الوقوع به یک شهر خارجی صحبت میکنید و منظور شما آمریکا نیست؟ ظاهرا اوباما نمیدانست که آن قانون برای حمله قریب الوقوع به یک شهر آمریکا طراحی شده است. من واقعا از اقدام حمله به لیبی شوکه شدم.
لیبی کشور بزرگ، حاصلخیز و نفتخیزی بود، ولی همه چیز در این کشور به معمر قذافی و خانوادهش ختم می شد. او دیکتاتوری جذاب برای اروپایی ها بود که کم کم دورش تمام می شد. دکتر هانیزاده، کارشناس مسائل منطقه، توضیح می دهد.
قذافی به عنوان فردی که در یک تصمیم گیری ناگهانی و چرخش 180 درجه در برابر آمریکا و غرب تسلیم شد و 30 میلیارد دلار سلاح خریداری شده از بلوک شرق رو در کشتی قرار داد و تسلیم آمریکا کرد و این نشان ضعف معمر قذافی بود و یکی از مشکلاتی که برای حاکمیت او وجود آورد این بود که تسلیم آمریکا شد. و آنچه که برای قذافی اتفاق افتاد که در واقع بعد از شورش مردمی به قتل رسید نشان می‌دهد که آمریکا و غرب هیچ اهمیتی برای عوامل سرسپرده خودشون قائل نیستند.
کشور لیبی اکنون با بحران امنیت روبروست. هرج و مرج و بی‌ثباتی نتیجه حمله آمریکا به این کشور شد، موضوعی که خود آمریکایی‌ها هم به آن اعتراف دارند. در ابتدای دهه 90 تونس، مصر، لیبی و یمن دچار یک بحران سراسری شدند. همه پادشاهان و رؤسای مادام العمر این کشور که شریک آمریکا بودند فرو ریختند، اما کمکی از سوی واشنگتن به نفع آنها ارسال نشد. دکتر علی اقبالی، کارشناس مسائل بین‌المللی:
در موضوع بهار عربی خب یه مقدار شرایط متفاوت بود. واقعیت این هست که غربی ها خصوصا امریکایی ها این احساس رو داشتن که بهار عربی به نوعی میتونه یک شرایط بهتری رو برای اینها در این کشورهای عربی اسلامی فراهم بکنه، ولی بعد از اون فروپاشی و در واقع سقوط دیکتاتورها در این کشورها ما شاهد بودیم که در یک فرایند دموکراتیک اکثر کسایی که با رأی مردم قدرت رو به دست گرفتن با مطامع و نیات امریکایی ها مخصوصا غربی ها مخالف بودن. به همین خاطر امریکایی ها و صهیونیسم بین الملل این فرایند رو دوباره دچار تغییراتی کردن که مهمترین نمونهش همون اتفاقات متر بود که با آقای مرسی این رفتار رو انجام دادن و برحال با یک کودتای نظامی باز قدرت رو به نظامی ها برگردوندن و به واقع به این جمع‌بندی مجدد رسیدن که این دیکتاتورها هستن که میتونن منافع اینها رو در این دقیقه حیاتی دنیا یعنی خاورمیانه تامین بکنن.
اما ظاهراً قرار نیست تجربه محمد رضا شاه، معمر قذافی، حسنی مبارک و دیگران برای برخی افراد تجربه درس آموزی شود.
اشرف غنی رئیس جمهور پیشین در اولین گفتگوی رسانه‌ایش پس از ترک کشور میگوید که اعتماد او به آمریکا و دیگر شرکای بین المللی افغانستان یک اشتباه بود.
کارنامه زندگی من نابود شد. ارزش‌هایم لگدمال شد و مرا قربانی کردند. آمریکا و دیگر همکاران غربی ما این انتخاب را داشتند که یا شیوه جنگیدنشان را با ترور را تغییر دهند یا کلاً کنارش بگذارند و یا خارج شوند.
جالب است که خود آمریکا هم متوجه این بحران قدرت طلبیش شده و البته همچنان با غرور صحبت می‌کند. آمریکا شریک خوبی نبوده و حالا می‌ترسد رقبایش جای او را در جهان بگیرند. دکتر ویکتوریا کوتس، معاون مشاور امنیت ملی در شورای امنیت ملی دوره ترامپ بوده است. او در این باره میگوید:
چینی‌ها هر چه سریع‌تر و با تمام توان در حال نفع بردن از این مسئله هستند. آنها این را یک ثروت بادآورده در زمینه افکار عمومی می‌دانند که عدم اعتماد به آمریکا و عدم صداقت آمریکا زیاد شده است. نباید از این حقیقت دور شویم که ما به آنها این ورقه بازی را داده ایم. این اشتباه احمقانه ای بود که نباید اتفاق می افتاد و کاملا قابل پیش بینی بود، اما در حال حاضر ما متاسفانه واقعا شکست داشت.
تاریخ همین 40 ساله کافی است که از مدیریت آمریکا نسبت به شرکایش تحلیل جامعی داشته باشیم و بدانیم که الگوی پیشرفت آمریکا چگونه دوستان کوچک و دلباخته غرب را می‌برد.
باور کنیم پرده‌های دل فقط به زخمه نور به شور می‌آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. اگر به شما بگن که یک گروه 100 نفره هستن که میخوان با یک گروه 10 نفره بجنگن، غلبه با چه کسانی خواهد بود؟ قطعا میگید که خب این 100 نفره تعدادشون زیادتره دیگه، اینها قطعا پیروز خواهند شد. اما اگر به شما بگن که این 10 نفر متحدن، اون 100 نفر پراکندن، دشمن هم دیگه، تفرقه دارن، اون وقت نظرتون چه خواهد بود؟ قطعا میگید که یک گروه 100 نفری که درونشون دعوا دارن شکست میخورن از یک گروه 10 نفری که اتحاد در بینشون هست. در آیات مختلف در قرآن خداوند اشاره میکنه به این بحث اتحاد. سوره مبارکه انفال آیه 46 یک دستوری است، خیلی دستور قابل تأملیه. خدا میفرماید: اطیع الله و رسوله، خدا و پیامبرش اطاعت کنید، ولا تنازعوا، با هم نزاع نکنید، فتفشلوا و تذهب ریحکم، اینطوری سست میشید، اختلاف نکنید با هم دیگه. یعنی این دعواها باعث میشه که شماها ضعیف بشید و اون قدرت شما بره. تذهب ریحکم، ریح به معنای باد، یعنی در اینجا اون قدرت شما، جبروت شما از بین میره. خب چیکار باید بکنیم؟ اختلاف نظرها رو چیکار باید بکنیم؟ بله، اینها رو میبایست مطرح کرد، اما با متانت و با صبوری. واصبروا ان الله مع الصابرین. شکیبا باشید و بدونید که خداوند با شکیبایان. یعنی در برابر وسوسه ها و در برابر تفرقه ها میبایست ایستاد. این به معنای نقد نیست، اما نقد سازنده. اگر ببینیم نقد داره تبدیل به جدل میشه که قدرت داخلی رو از بین میبره، از اون جایگاه میبایست حذر کنیم، از اون مقام میبایست دوری کنیم. از همراهی شما از سپاسگزارم. تا بنابراین شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.